صرف جویی در مصرف،
صرف جویی در مصرف،
نره از یاد شما،
نره از یاد شما،
با مصرف بهینه به فکر فردا باشید.
با مصرف صحیح انرژی زندگی در فردای فرزندانمان جریان خواهد داشت.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیو گفتگو. به گفتگوی فرهنگی امشب خوش آمدید. شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. انشالله که هر کجای کشورمون که هستید در پناه خداوند متعال در کمال صحت و سلامت و عافیت به سر ببرید. من کامران امیدی هستم، به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم توفیق داریم در این نوبت از گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو خدمتگزار شما خوبان باشیم و خواهش میکنم مثل همیشه همراهی بفرمایید. امشب هم میخواییم در کنار شما هموطنان گرانقدر، شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیو گفتگو، سری بزنیم به حال و احوال فرهنگ کشور عزیزمون و موضوعات مختلف فرهنگی رو در گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو مورد بحث و واکاوی قرار بدیم. خواهش میکنم همراه ما باشید. یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم، انشالله موضوع رو خدمتتون خواهم گفت و مهمانان عزیز و ارجمندمون رو خدمتتون معرفی خواهم کرد. از تهران پخش شبکه رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه گفتگوی فرهنگی و همونطور که عرض کردم قصد داریم در این نوبت از گفتگوی فرهنگی هم بپردازیم به یک موضوع فرهنگی و از زبان کارشناسان پیرامون موضوعاتمون انشالله نقطه نظرها رو بشنویم و انشالله که مفید فایده باشه آنچه گفته می شود در این برنامه. خدمتتون عرض بکنم که همونطور که می دونید ما در گام دوم انقلاب اسلامی هستیم و همونطور که مستحضر هستید در 22 بهمن ماه سال 97 به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی خطاب به ملت شریف ایران اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر شد که نکات بسیار بسیار مهم و ابعاد مختلفی رو در برداشت. با توجه به این موضوع قصد داریم بپردازیم به موضوع تبلیغ حوزه موزوی در گام دوم انقلاب اسلامی با توجه به آنچه بیان شده در بیانیه گام دوم انقلاب از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و در واقع مسیری که ترسیم شده و آینده‌ای که نشان داده شده، به همین مناسبت و به همین منظور در محضر دو مهمان عزیز و ارجمند هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای امیر قرقچی و جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمد امین باغبانی که هر دو بزرگان از کارشناسان فرهنگی هستند و از طلبه ها و دانش آموخته های رشته تخصصی تبلیغ که خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم. حاج آقای قرقچی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به گفتگو فرهنگی.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب، ارادت، سلام و تحیات خدمت شنوندگان عزیز شما و همکاران محترمتون داریم، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. حاج آقای باغبانی خدمت شما هم سلام عرض میکنم، از شما هم ممنون، سپاسگزاریم که لطف کردین، قبول زحمت کردین، تشریف آوردین، خدمتتون هستیم در گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون، همه مردم عزیزمون که انشالله در صحت و عافیت کامل در حال شنیدن صحبت‌های ما هستند و امیدوارم که انشالله گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم. حاج آقای قرقچی، بحث رو با جناب عالی آغاز میکنیم با اجازه آقای باغبانی عزیز، در ادامه انشالله خدمت ایشون هم خواهیم بود. نخستی قدری پیرامون اهمیت بحث تبلیغ حوزه‌ای بفرمایید با توجه به اینکه در این رشته تخصصی دارین میآموزید و طلبه این رشته هستید، تا بعد مفصل‌تر به ابعاد دیگرش بپردازیم. اینکه تبلیغ حوزه‌ای از چرا باید در جامعه اسلامی تبلیغ وجود داشته باشه، از فلسفه وجودی اون بگین و اهمیتی که در این باب وجود داره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت ماجرا این هستش که اساساً دین اسلام با توجه به این که برنامه کامل و شاملی رو برای حیات انسان و همه ابعاد وجودی او در نظر گرفته، مبنای کار خودش رو بر تبیین قرار داده.
بله.
میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل علیهم ولعلهم یتفکرون. اساس کار، اساس بر مبنای تبیین هستش و اون چه که در واقع بر پیامبر وحی شده و اون چه که مأمور ابلاغش هست پیامبر، بر مبنای یک در واقع فشار خارجی برای پذیرش نیست که این است و جز این نیست و همه باید بپذیرید.
بله.
نه، وظیفه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله تبیین هست و او کار ابلاغش رو بر مبنای تبیین انجام میده. اون چه که استمرار این رویه رو در طول تاریخ اسلام در واقع برقرار میکنه و این رسالت رو به دوش همه انسان‌ها در واقع قرار میده، مسئله همین تبیین هستش که در واقع شامل خود این تبلیغ هم میشه، یا به عبارتی کیفیت این تبلیغ که وظیفه همه مردم، یعنی همه مسلمان ها هست، محدود به قشر خاصی نیست. شاید در ادیان دیگه عده خاصی مشغول و مأمور به این کار باشن، اما حقیقت در اسلام این هستش که همه مأمور به تبلیغ اسلام هستن. البته در این بین افرادی بالاخره رهبری یا راهبری در واقع مجموعه انسانی رو به عهده میگیرن و توی این زمینه پیش قدم هستن، پیش قراول هستن برای خدمت بیشتر، برای در واقع هدایت مردم. ولی وظیفه تبلیغ وظیفه همه هست، همون طوری که وظیفه پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله هست، وظیفه همه مردم هم هست. پس ما همونجور که پیامبر میفرماید و در قرآن میفرماید، دعوت پیامبر بر سبیل بصیرت هستش.
بله.
یعنی همه چیز باید بر مبنای روشنگری باشه. این در نقطه مقابل بعضی تفکرات چپ هستش که خیلی این فضاهای در واقع تبیینی رو نمیپسندن و یک تشکیلات پیچیده و در واقع مخوفی رو برای خودشون درست میکنن و همه افراد مکلف به اجرا هستن. اما در اسلام ما باید هر چیزی رو شخص لعلهم یتفکرون، مبنای فکر و فکرت و بصیرته. باید بشنون، تبیین همه لایه‌ها بیان بشه تا او بپذیره، با طیب خاطر، با رضایت قلب بپذیره و بر مبنای بصیرت و علاقه و میل درونی خودش که این در واقع انذار و تبشیری که خداوند و پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند، همه بر مبنای در واقع فطرت انسان هاست، این تبیین میشه برای اونها و اونها میپذیرن. لذا اساس تبلیغ نه صرفا محدود به یک قشر خاص، بلکه برای همه انسان ها در هر سطحی هست. عده‌ای در واقع این رو بالاخره در یک چارچوب وظیفه‌ای که دارن انجام میدن و عده‌ای هم تو لایه‌های مختلف بالاخره اون چه که مکتب اسلام و معارف اسلام مشخص میکنه در حال ترویجش هستن. بازم عرض میکنم به خلاف یه سری گروه‌ها و به خلاف برخی از ادیان، مثلا یهودیت اصلا اصراری به تبلیغ نداره.
درست.
و کاری به تبلیغ نداره و فضای بسته خودشونو دارن، اما اسلام چون دین در واقع کامل و دین فطرت و دین همه انسان‌هاست، بناش بنای در واقع تبیین، ابلاغ و گفتگو و در واقع حرف بر مبنای بصیرت و فهم متقابل هست.
درسته، خیلی متشکرم حاجی قورقچی، انشالله باز در ادامه خدمتتون خواهیم بود. و البته اهمیت بحث تبلیغ حوزه‌ای بر کسی پوشیده نیست. این که من از حاجی آقا خواستم که ابتدای برنامه به اهمیتش بپردازن، صرفا از باب تذکر و یادآوری اون بود و با توجه به اینکه حاجی آقا در این زمینه به صورت تخصصی دارن تلاش میکنن و طلبه این حوزه هستند. خدمت شما عرض بکنم که حاجی باغبانی عزیز، حالا قبل از اینکه خیلی صریح بریم سراغ ارزیابی شما از تبلیغ حوزوی در گام اول انقلاب اسلامی، این نکته رو اشاره بکنم که خب در این طول چند سال اخیر بحث تهاجم فرهنگی که از سوی دشمن ما شاهدش هستیم انصافا عجیب غریبه، یعنی عجیب غریبی که البته شاید خیلی هاش به کمکاری خودمون برمیگرده. و حالا من که خاطرم هست رهبر معظم انقلاب اسلامی از چندین سال پیش روی این بحث تهاجم فرهنگی تأکید داشتند، به شدت به این موضوع می پرداختند و همچنان هم در واقع به این موضوع معتقد هستند. اما باید ببینیم ما چه کردیم، مخصوصا در بحث حوزه علمیه و بحث تبلیغ حوزوی توی گام اول انقلاب اسلامی به نظرتون چه اتفاقاتی رخ داده؟ چون شاید میگم خیلی عمومی و سطحی اگر ما نگاه بکنیم، یه قدری به نظرم میاد که باید ناامید بود از این موضوع توی این 40 سالی که گذشته. و البته خب میگم بحث کار کردن دشمن تو این حوزه رو از طرق مختلف، حالا یکی از اونها مثلا حال برنامه‌های ماهواره‌ای که وجود داره و کانال‌های فارسی زبان ماهواره‌ای که بسیار بسیار وجود داره و قصد و غرض و هدف اونها هم بر کسی پوشیده نیست، اما ما چه کردیم؟ خواهش میکنم شما ارزیابیتون رو از تبلیغ حوزوی در گام اول انقلاب اسلامی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم اولا از صحبت‌های برادر عزیزم آقای قورقچی. یه فرمایششون کردن، گفتن که توجه داشته باشیم که بحث تبلیغ صرفا محدود به یک قشر خاص و لباس خاص و حالا وابسته به یک تخصص خاص نیست.
بله قطعا،
همونطور که توی روایتمون داریم که مؤمن غریزه و فطرتش فطرت نصح و خیرخواهی هست، هر کسی که یک گوهر گرانبهایی رو در اختیار داشته باشه، حالا اگر نگاه معنوی داشته باشه، دوست داره از منافعش بقیه هم منتفع بشن.
درسته.
پس به یک معنا همه وظیفه تبلیغ رو دارن.
بله.
اما خب به صورت خاص اگه بخوایم نگاه بکنیم، بین وظایفی که برای روحانیت و حوزه احصاء شده و شمرده شده، یکی از اصلی ترین وظیفه ها، طبیعی ترین وظیفه ها و اولین وظایف بحث تبلیغ و ابلاغ معارف دینی هست. خب ما وقتی به گذشته نگاه میکنیم، میبینیم که نظامات اجتماعی، چارچوبهای جوامع به صورتی بوده که چه بسا صرفاً یک عالم دینی وقتی بالای یک منبری میرفته یه صحبتی میکرده که آی مردم خدایی وجود داره، این صحبت کوتاه و چه بسا نچندان عمیق و طولانی خیلی ها رو قانع میکرده و به حرکت وامی داشته و به جهتگیری مثبت میانجامیده. منتها خب هرچه که جلو میریم ارتباطات گسترش پیدا میکنه، به فرمانده شما شبکه های مختلف، نظامات مختلف، پیچیدگی های اجتماعی بیشتر میشه، از اون طرف هم اهمیت و ارزش تبلیغ بیشتر مشخص میشه. شما تصور بفرمایید که یک کسی که در کنار دریا هست، در کنار دریاچه هست، هر زمانی که اراده بکنه دسترسی داره به یک آبی و میتونه بنوشه و حیات خودش رو تضمین بکنه. ولی حالا فرض بکنید همین آدم در یک بیابان سوزان با گرمای فراوان که از هر جهت آفتاب بهش هجوم آورده، حالا نیاز به آب پیدا میکنه. ارزش آب توی همچین شرایطی به مراتب برای این فرد حیاتی تر و بیشتره. بحث تبلیغ هم همینطوره. اگر ما دیروز با یک عقبه کوچکتری، با یک قوت کمتری میتوانستیم هدایت افکار عمومی، هدایت اجتماعی رو انجام بدیم و به فرمایش آقای قرقچی این راهبری رو تو فضای تبلیغی انجام بدیم، امروز رسالت به شدت پیچیده‌تر و سخت‌تر شده و این یک طرف قضیه است. طرف دیگه هم این هستش که هرچی که جلو میریم مکاتب فکری مختلف، نگاه‌های فکری و فلسفی مختلف توی دنیای غرب وقتی به اون بن‌بست خودشون میرسن، وقتی به این میرسن که نیازهای واقعی رو نمیتونن تأمین بکنن، مردم هرچند توی ظواهر یک سری لذت‌ها رو میچشن ولی یواش یواش میرن به این سمت که تغییر جهت بدن و رویکردشون تغییر بکنه. و نگاه که میکنیم میبینیم که به بیان خیلی از جامعه شناسان، خیلی از فیلسوف‌های حتی غربگرا، دوران ما دوران بازگشت به ارزش‌های دینی و دوران نگاه به حاکمیت خدا توی زندگی بشر هست. خب حالا نگاه‌ها معطوف شده، مردم منتظرن که یک آب حیاتی بیاد و دردهای واقعی اونها رو براش درمان‌های واقعی مطرح بکنه. این وسط یک عده‌ای به اندازه خودشون در وسع خودشون یه اقداماتی رو انجام میدن، منتها رسالت اصلی به عهده حوزه علمیه هست، حالا توی اون مکتب فکری و نگاهی که ما داریم.
بله.
و حوزه علمیه تدبیرهایی باید اندیشیده باشه برای امروز جامعه خودمون و امروز جامعه بین الملل. حالا در ادامه صحبت اگر فرصتی باشه بنامونه که انشالله به نقدش بپردازیم. انشالله. این عنوان مقدمه خدمت شما.
انشالله. خیلی متشکرم. حاجای قرقچی خدمت شما باشیم. ارزیابی شما چیه؟ به نظرتون با توجه به این که عرض کردم توی حوزه دارین به صورت تخصصی فعالیت میکنید، حالا ما نمیگیم از ابتدای انقلاب اسلامی، از همین سالهای اخیر، واقعا تبلیغ حوزوی توی این چند سال اخیر به چه شدت و حدتی اتفاق افتاده و آیا تونسته واقعا موفق ظاهر بشود یا نه؟ خب بالاخره همونطور که آقای باغبانی هم اشاره کردن، وضعیت فعلی جهان حالا با توجه به اتفاقات زیادی که رخ میده، از جمله مثلا بروز و ظهور شبکه‌های اجتماعی، پیشرفت تکنولوژی، همه اینها باعث میشه که هرچند ممکنه اتفاقات خیلی خوبی رو رقم بزنه و بستر مناسبی اتفاقا باشد برای تبلیغ حوزه‌ای، ولی خب در این حال خطرهای خودش رو داره و یه مثل دقیقا چاقو عمل میکنه اینجور در واقع اتفاقهایی که توی این سالها، این چند سال اخیر رخ داده. ارزیابی شما چیه و اینکه آیا حوزه علمیه در این راستا تلاش کرده که متناسب با این پیشرفت تکنولوژی، متناسب با اتفاقهای فرهنگی این چنینی بتونه عمل بکنه، بتونه پیش بره یا نه؟
بله، ببینید اگه ما بخوایم صریح صحبت بکنیم و تعارف رو کنار بذاریم با شنونده های عزیزمون، حقیقت ماجرا در کنار همه رویش ها و امیدی که قطعا به آینده وجود داره، ما یک چالش جدی در حوزه علمیه داریم.
بله.
و اون این هستش که حوزه علمیه، اگر بخوایم یه مقدار لبه بحث رو تیز بکنیم، حوزه علمیه باورش نیومده که در زمان حاکمیت اسلام داره زندگی میکنه و حیات داره. این خیلی موضوع مهمیه. ببینید
یعنی چی؟
یعنی این که ما یک شأن تبلیغی برای روحانیت به عنوان راهبران اجتماعی، لیقوم الناس بالقسط، اینا اومدن که بالاخره مردم رو هدایت کنن، فاعل این اقامه دین خب خود مردم هستن، خب اینا راهبر هستن، کمک میکنن در کنار مردم.
درست.
نکته اینجاست که ما یک تبلیغی داشتیم در طول تاریخ، هم این تبلیغ وجود داشته و همواره برقرار بوده که ما الان داریم در واقع در رادیوی جمهوری اسلامی صحبت میکنیم و اسلام به دست ما رسیده الحمدلله. اما نکته اینجاست که هر کدوم از مقاطع تاریخی نیازهای عصری و مصری خودش رو داره. من اگر زمانی که حاکمیت دست من نبوده و من به عنوان یکی از در واقع مذاهب اسلامی به اسم شیعه در یک در واقع اقلیتی در طول تاریخ بنا به دلایلی به سر می بردم، خب یک نوع تبلیغ می کردم، یک نوع مواجهه من با مردم و توده های مردم بوده. اما وقتی حاکمیت دست منه قطعا این شرایط باید تغییر بکنه. اون چیزی رو که ما شاهدش هستیم این استش که جریان حوزه، عرض میکنم علارغم همه اتفاقات خوبی که افتاده و در حال اتفاق افتادنه، این باور عمومی در بین ارکان حوزه، یعنی از در واقع مدیریت بگیرید تا طلبه ها، ارکان کنشگر حوزه،
بله.
این باور عمومی وجود نداره که ما در حاکمیت اسلام به سر میبریم.
عجیبه آخه این، چرا باید اینجوری باشه؟
حقیقت ماجرا رو میشه در یک ارزیابی ساده از در واقع کف جامعه فهمید. اون زمانی که حضرت امام رحمت الله علیه همین رادیویی که ما الان توش نشستیم میفرمودن اگر این ساعتی در اختیار ما باشه چه میکنیم و چه نمیکنیم، خب الان حالا مثلا الان یک ساعتش دست ماه، معلوم نیست آخرش بالاخره مردم چه استفاده بکنن، انشالله که بهره ببرن. ولی خب باور این که ما باید یک کاری بکنیم، ما باید تو حاکمیت اسلامی کار بکنیم. من براش نشونه هایی هم دارم، حالا برخی نشونه ها سیاسیه که خب در واقع شاید مجالش اینجا نباشه. یعنی این افتراقی که وجود داره، نهاد مرجعیت در واقع مسیر خودش رو داره، حاکمیت اسلامی و دولت ها مسیر خودشون رو دارن. درسته که اینها کنار هم میرن، از هم نصایحی رو هم میشنون، اما اونجا که ما موضع‌گیری های به موقع داریم نیاز داریم، اونجا که ما تبیین های لحظه‌ای و به موقع نیاز داریم، در این ساختار ولایت که ما متکی به یه شخص که نیستیم، رهبری یک نهاده، در رأسش ولی فقیه نائب امام عصر قرار گرفته، اما ذیل او مجموعه ای از انسانها و رهبران اجتماعی سیاسی فرهنگی قرار گرفتن که اونها هم باید رسالتشون انجام بدن تا این حرکت پرشور بانشاط فزاینده باشه. خب این یکی از ارکان اصلی این حوزه علمی است، نهاد مرجعیته.
بله.
خب چقدر این همراهی رو ما در طول در واقع این سالها شاهدش بودیم به صورت جدی. میگم من نشونهای سیاسی زیادی تو ذهنم هست، الان اینجا نمیخوام بهش بپردازم، اون باشه برای یه جلسه دیگه، که چقدر این همراهی ها باید کنار هم میبوده اما نبوده. انگار که مثلا گاهی اوقات اصلا در مسائل مالی یک جوری در حوزه برخورد میشه با مثلا ارتباط مالی با دولت کهنهو که هنوز مثلا دوران مثلا پهلویه، نه ما باید یک تحفظی داشته باشیم. خب مگه فرقی وجود داره؟ این بیت الماله، اون چیزی که دست شما هست به عنوان خمس اونم چیزی از بیت الماله، مال مردمه، این چیزی هم که دست دولت هست مال بیتو. و یک واهمه وجود داره که آیا ما زیر در واقع سلطه دولت قرار نگیریم. خب این وقتی اینجوری شد، روز به روز افتراق ها بیشتر میشه بین حاکمیت و در واقع حوزه علمیه. خب قطعا وقتی این افتراق ها زیاد میشه، اثرگذاری تبلیغ هم کاهش پیدا میکنه، کاسته میشه. پس ما یه نگاه اصلیمون اینه که اولا در قدم اول به این باور برسیم که با جمهوری اسلامیه، این حاکمیت اسلامه، مثل اون جمله‌ای که همکار شما اون ابتدا، آه این صدای جمهوری اسلامیه که شما دارید میشنوید، الانم من به مردم میگم این صدای جمهوری اسلامیه. هرچند ما واقعا اگر سر هر مشکلی بزنیم
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی وقتتون بخیر باشه. ما ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی رو بعد از اذان مغرب با فوق تهران تقدیم شما عزیزان میکنیم. ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه هستید و ما دعوتون میکنم در این لحظه بشنویم آیاتی چند از قرآن مجید سوره مبارکه نحل، آیات 12 تا آخر این سوره مبارک رو با صدای قاری محمد عباسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين أنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن محمد حسین سعیدیان.
اشهد